خصوص تعرفه گذاری خدمات پرستاری خوشبختانه بعد از 16 سال با کمک جدی که مجلس شورای اسلامی به ما کرد برای اولین بار در سال 1401 یک ردیف مستقل تحت عنوان تعرفه خدمات پرستاری اختصاص داده شده که معادل 5000 میلیارد تومانه. البته خب ما در ماه هفتم سال هستیم، هنوز متاسفانه از این بابت اعتباری از طرف سازمان برنامه بودجه به وزارت بهداشت داده نشده. منتها آن چیزی که مربوط به زیرساخت این مسئله است، یعنی آماده سازی اسنادش، تفاهم نامه با بیمه‌ها، آماده سازی سیستم‌های آی‌تی بیمارستان‌ها برای احصای درآمد، همه پیش‌بینی‌های لازم شده، سند بازتوزیع یا نحوه توزیع هم خب خوشبختانه نگارش شده. ما در روزهای گذشته بازخورد محیط و دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان کشور دریافت کردیم و در واقع آماده ابلاغ. بنابراین اولین دریافتی ما از سازمان برنامه بودجه که قرار بود تا پایان شهریور ماه اتفاق بیفته انشاءالله تحقق پیدا کنه، همکارانمون با مدل جدید اولین دریافتیشون رو خواهند داشت. مطمئن یک نکته به عنوان اصلاحیه به فرمایش آقای دکتر خدابخشی اضافه کنم، در خصوص نیازهای القایی صحبت کردن که خب به هر حال یک پدیده ناخوشایند است در حوزه سلامت. برای اینکه این اتفاق در تعرفات خدمات پرستاری نیفته، ما مدل پرداختمون در واقع متفاوته. در حال حاضر بر اساس سابقه که برای تو کشور هست، مدل پرداخت اصطلاحاً تحت عنوان فی فور سرویس، یعنی به ازای هر خدمت، خدمت کوچک یا یه خدمت جز شده، هزینه پیش بینی شده. بنابراین امکان نیاز القایی وجود داره در حوزه پزشکی که البته تلاش برای اینه که این موضوع مدیریت بشه. منتها در واقع نظام های پرداخت پیشرفته معمولا مدل پرداخت به شکل بسته های خدمتیه که این موضوع ما در حوزه پرستاری پیش بینی کردیم به دلایل مختلفی. اولین موضوع منفعت مردمه که به هر حال هزینه که مردم پرداخت میکنن بابت حوزه سلامتشون ارزانتر تموم بشه. دومی که نیاز القایی در واقع پیشگیری بشه. 17 ردیف داریم که تقریبا 10 ردیف اینها مرتبط با تخت روز بیماره، یعنی بر اساس تعداد شبهایی که در بیمارستان بستری میشه، حالا بسته به این که بخش داخلی باشه، بخش مراقبت‌های ویژه باشه یا خدمت در اورژانس داره میگیره و الی آخر 10 مورد بر اساس اینه، یعنی یک ارزش ریالی داریم که سالانه در شورای عالی بیمه تصویب میشه، در صحن دولت مصوب نهایی خواهد شد، ضرب در ارزش نسبی خدمتی که تو اون بخش ارائه میشه. 7 مورد باقی مانده مربوط به خدمات موردیه، یعنی بیماری که به بیمارستان مراجعه میکنه ولی منجر به بستری شبانه روزیش نمیشه، مثلا بیمارانی که درمان دیالیز میشن، درمان همودیالیز میشن، 2 ساعت، 3 ساعت، نهایتاً 4 ساعت در بیمارستان هستن، سرویس رو میگیرن، مرخص میشن، یا بیمارانی که برای شیمی درمانی مراجعه میکنن، یا بیماران تالاسمی که برای دریافت خون مراجعه میکنن، این خدمات خدمات موردیه و چون پرستار مستقیم در تجویز این دستور دخالت نداره، بنابراین تو حوزه پرستاری ما احتراز کردیم از این خدمت القایی. 2 مورد مربوط به خدمات اورژانس و درمانگاهیه که بیمار به شکل سرپایی دریافت میکنه. بنابراین خوشبختانه اون مشکلی که در نظام پرداخت وجود داره ما در حوزه پرستاری نخواهیم داشت.
آیا کربادی فکر می‌کنم یه بخشی از این حالا اختلاف پرداخت‌ها در کشور ما و کشورهای دیگه به بحث ارز هم برمیگره، چون دبیر کل خانه پرستاری کشور گفته که در کشورهای دیگه پرستارا بین 4 تا 7000 دلار حقوق می‌گیرن و در کشور ما این عدد مثلا در نهایت 300 تا 400 دلاره. من می‌خوام اینم که این مسئله درسته این صحبت‌های ایشون و حالا این موضوع چطور قرار حل بشه این اختلاف؟
من فهم کنم پاسخ تو فرمایش خودتون بخش اولش مستتر بود. البته ما پرداخت در کشورهای همجوارمون ممکن است 700-800 دلار شروع بشه تا برخی از کشورها تا ممکنه 5000 دلار یا 6-7000 دلار بسته به در واقع بخش و تخصص و درجه علمی پرستار ممکنه پرداخت بشه.
با این حساب جلوی مهاجرت پرستاران گرفتن کار سختیه، به این راحتی نیست. وقتی اونجا 7000 دلار 5000 دلار دارن حقوق میدن، ما چقدر میخوایم به اون
خب
پرستار
ببینید
حقوق بدیم که بمونه؟
7000 دلار تاپشه، یعنی سقفشه، میانگین پرداختی بین 3 تا 5000 دلار. با فرض اینکه 5000 دلار یا 5000 یورو هم در واقع باشه، شما باید هزینه های اون کشور هم در نظر بگیرید که چه مقدار از این درآمد صرف مالیات میشه. میدونید چون عموما کشورهای توسعه یافته هزینه های دولت از عمدش از محل دریافت مالیات،
بله،
خب مالیات های سنگین، اجاره منزل سنگین و الی آخر بخش
الکتریسیته،
بله بله، هزینه انرژی و الی آخر.
به هر حال 9 میلیون اگر ما 300 دلار در نظر بگیریم، 9 میلیون حقوق یک پرستار در شهری مثل تهران اجاره خونش رو نمیده آقای دکتر.
بدون شک من اصلا با این موضوع مشکل ندارم.
ما نباید قطعا اون 7000 دلار زندگی فرد رو یا 5000 دلار 4000 دلار زندگی ابتدایی فرد رو پاسخ میده.
شک نیست. ببین بحث دو تا پیوستاره، یعنی ما هم اغراق در انتهای پیوستار نداشته باشیم و هم که خوشبینی نداشت.
بله.
خوشبینی اینه که همین نکته که جناب عالی به عنوان نقدش داره، سرکار عالی به عنوان نقدش داره کردید، بله با 9 میلیون تومان های هزینه اجاره خانه در میاد، کاملا فرمایش شما درسته. به هر حال خط فقر هم آدم بخواد در نظر بگیره، برای همه کارمندا و برای همه شهروندا باید این موضوع در نظر گرفته شه. من اصلا بحثم این نیست که ما الان دریافتی مناسب داریم، بله مهمترین موضوع هم ممکنه بحث حقوق دریافتی همکاران ما باشه که خواستم بگم این یک پدیده عمومی. با این حال نه از اون طرف اغراق کنیم، نه این احساس کنیم که اوضاع خیلی مناسب.
نه اصلا بحث اینجاست که به نظر من این بخش اصلا حالا مسئولیت زیاد متوجه آی دکتر عبادی و دوستانشون نیست. به هر حال
وقتی دلار 33
34 تومان هر روز اصلا دلار
دلار 30000 تومان،
آره حالا دلار مثلا امروز 33000 تومانه، خب چطور میشه هر روز دلار داره میره بالاتر، ما بگیم که پول ملی ارزش حفظ میشه، بعد 9 میلیون جواب میده، پس برای اونا باز بیشتر مثلا حقوق بیشتری بدن کشور اطراف، طبیعتا میل به مهاجرت هم بیشتر میشه. حالا به نظر من الان این بحث مطرحه که این تعرفه گذاری شما توضیح اولش دادین که قرار در چه مرحله ایه، الان این یعنی از امسال دیگه در حال انجامه و دیگه میتونن مطمئن باشن که دریافتی هاشون از این به بعد بر اساس همین تعرفه گذاری جدیده؟
بدون شک، چون هم قانون مصوب مجلس داریم، بهانه تا سال قبل این بود که ما ردیفی بابت این پیش بینی نشده، خب این موضوع با مساعدت مجلس برطرف شده. الان بحث تخصیص اعتبار از سازمان برنامه به وزارت بهداشته، همونطور که عرض کردم مقرر بود تا پایان شهریور این اتفاق بیفته که حالا ما 10 روز 11 روز از اون موعد هم گذشته. امیدوارم همکارانمون در سازمان برنامه در واقع به ما کمک کنن، به ما که نه، به مردم،
بله،
سلامت مردم کمک کنن که خدمات بهینه دریافت کنن.
یک عددی هم من خوندم به هر حال جالبی که از شما بپرسم، آقای پازوکی گفتن که برای تربیت هر پرستار 1 میلیارد تومان هزینه میشه، این درسته؟ این اینطوری باشه با مهاجرت خیلی به کشور خسارت داره.
ببینید من نمیدونم مبنای محاسبشون در واقع به چه شکل بوده، اگر شما فرض رو بر این بگیرید که البته ما 2-3 تا مدل برای محاسبه داریم، یعنی اگر فاصله دیپلم یعنی قبولی دانشگاه تا فارغ التحصیلی دوره 4 ساله در نظر بگیریم، شهری هم که مثلا دانشگاه آزاد داره از یک دانشجوی پرستاری میگیره در سال 1401 بگیریم، اینو ضرب در 8 ترم بکنیم، خب خیلی پایین‌تر از این موضوع. متو اگر اینو بخوایم بگیم که یک پرستار و تا زمان موقعی که میخواد پرستار بشه از اول ابتدایی هزینه که بابت تحصیلش میشه، بابت رفاهش میشه و غیره محاسبات انجام بده، ممکنه بله عدد بزرگتر بشه. الان یک پروژه‌ای که حالا من خودم در اون مشارکت دارم در یکی از دانشگاه‌های کشور در حال انجامه که هزینه تربیت نیروی انسانی در حوزه پزشکی، حالا بخش پرستارش هم قرار من کمک کنم که این محاسبات از کلاس اول ابتدایی در مدرسه انتفاعی، در مدرسه دولتی، در شهر بزرگ و در شهرهای کوچک محاسبات انجام بشه و میانگین در بیاد. ولی به هر حال هر عددی باشد، چه 1 میلیارد تومان چه 1/10 اون، مهاجرت نیروی انسانی زمانی که ما خودمون نیاز داریم به هر حال میتونه ایجاد عارضه بکنه. البته عرض کردم برخی از کشورها، به نام دو کشورم اشاره کردم، بخشی از درآمد کشور از صادرات نیروی انسانی شونه، یعنی که پرستار هندی میره توی امریکا کار میکنه، ارزی که برمیگردونه به کشور، پولی که برمیگردونه به کشور، خودش میتونه به عنوان یه سرمایه کشور باشه.
ولی در کشور ما بر نمیگرده، یعنی اونی که
بله کرده. حالا این موضوع هم هست دیگه، حالا وقتی که مهاجرت میشه بسته به چه کشورهایی داره، خب در کشورهای اطراف معمولا شانس برگشت بیشتره، ولی اگر مهاجرت تبدیل به مهاجرت دائم باشه،
بله،
ما دو تا خسارت میبینیم.
درسته. حالا با توجه به اینکه آمار و ارقام همیشه مهم هستن در برنامه‌ریزی ها، من میخوام ببینم شما خودتون آمار درستی از مهاجرت پرستاران دارین در ماه، در سال؟ چون خیلی آمار مطرح شده، 100 تا در روز گفتن، 500 تا در ماه گفتن، 1000 تا در ماه گفتن، کدومشون درسته؟
ببینید آمار دقیق نیست، دلیلش هم عرض میکنم. یک شخص فنی، پرستار، پزشک یا برای گروه های دیگه، زمانی که قصد مهاجرت دارن و بخوان از اون دانش فنیشون استفاده کنن، باید از سازمان های حرفه‌ایشون یک مدرک بگیرن تحت عنوان گود استندینگ، که در واقع میشه رضایت یا کفایت حرفه‌ای. گود استندینگ ها رو معمولا سازمان های حرفه‌ای مثل نظام پزشکی و نظام پرستاری در واقع صادر میکنن. گرفتن گود استندینگ الزاما به معنای مهاجرت نیست. یعنی شما میرید درخواست رو میدید، مدرک رو میگیرید، مثل اینه که فارغ التحصیل شما در رشته تخصصیتون الزاما به این معنا نیست که تو اون رشته شما برید کار کنید یا کار پیدا کنید. آماری که سازمان نظام پرستاری در واقع سال گذشته دادن، گفتن در طول یک سال حدودا 1250 نفر گود استندینگ گرفتن.
درست.
ولی چقدر اینا منجر به مهاجرت میشه، خب این دقیقا مشخص نیست. ضمنی که برخی از کشورها ممکنه بدون گود استندینگ هم در واقع پذیرای مهاجرت،
این کشوری مطرح عربی منطقه،
بله، اینا معمولا ممکنه نیاز نداشته باشن با هم ترجمه دانشنامه اتفاق بیفته، یا ممکنه مهاجرت صورت بگیره، نه مهاجرت حرفه‌ای نه در واقع مهاجرت کاری، ولی بعدن برای این اشتغال اتفاق بیفته. ولی علایان عرض کردم آمار دقیق نداریم، با فرض اینکه ما حتی 30% این گود استندینگ هم در واقع تحقق پیدا کنه، عرض کردم حتی یک نفر مهاجرت هم ممکنه برای ما زمان که خودمون کمبود داریم مناسب نباشه.
خب خیلی متشکریم، اجازه بدید یه فرصتی بگیریم تا در ادامه باز هم با شما باشیم، اون بحث بودجه رو هم از آقای خداوخشی بپرسیم، چون که همیشه تو همه مباحث بحث سر سازمان بودجه و تامین
بودجه، اصلا بحث بودجه اول مطرح میشه بعد ما بودجه نداریم،
بعد میگیم مسائل دیگری هست. به هر حال در حال شنیدن برنامه زنده در مسیر پیشرفت از شبکه رادیویی فرهنگ هستید. ما در این برنامه به همراه فراکسیون توسعه متوازن کشور سعی بر این داریم که با توجه به اصل 48 قانون اساسی، توزیع امکانات در سراسر کشور رو به صورت عادلانه مورد بررسی قرار بدیم تا در جهت داشتن کشوری آبادتر گام برداریم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه. در این برنامه به آخرین وضعیت پرستاری در کشور میپردازیم. همراه هستیم با مهمانان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نماینده محترم مردم علی گودرز و رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور، و همینطور جناب آقای دکتر عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، که اینجا در استودیو هستن، و همینطور آقای رضا فراخی، کارشناس محترم برنامه. همراه میشیم در ادامه با مهمانانمون و آقای فراخی و ادامه مباحث مطرح شده رو میشنویم تا انشالله به یک جمع‌بندی درست و اصولی برسیم.
من فکر می‌کنم که تو بحث تعریف گذاری و طرحی که در این باره مطرحه، بریم سراغ بودجه، بحث بودجه، و آقای دکتر خداوخشی ازشون بپرسیم که آقای دکتر، تو بحث بودجه‌ای که در نظر گرفته شده برای این مسئله تو چه مرحله‌ای هستیم؟ آیا به هر صورت این اتفاق به صورت کامل و قطعی رخ داده یا نه همچنان حالا در مجلس شورای اسلامی در حال بررسیه؟
اولا من اون فرمایش شما رو اول اصلاح کنم. ببینید من صحبتی که گفتم آقای شریفی که شما فرمودید یه متوسطی بود،
آقای شریفی مقدم گفتم، من از خودم اصلا نگفتم،
حدود 3000 دلار بوده. ببینید یه ماکسیمومی اگر در یک جایی از دنیا اتفاق افتاد، این به معنی نیست که اون میانگینه همونه.
ببین آقای شریفی،
شما متوسط رو اولا باید در نظر بگیریم، ما باید همه تلاش کنیم، بالاخره رضایت جامعه پرستاری برای همه ما مهم هست، سختی کار اینها باید توجه بکنیم، بالاخره خواستایی که دارن، مطالباتی که دارن. خب آقای دکتر عبادی هم توضیح دادن که ما برای اولین بار در سال 1401 در قانون بودجه کشور حکمی اومد که حدوداً 5000 میلیارد تومان هم اعتبار داره و دارن زیرساخت آماده میکنن که بالاخره این تخصیصاری که صادر میشه بر اون مبنا بر اساس مدل جدید پرداختی داشته باشن به پرستار.
خود من فرمان استعدار دارید که ببینید، ولی صحبت آقای شریفی مقدم دبیر کل خانه پرستار بود، این عددی که من گفتم، من اصلا از خودم نگفتم که گفتم بین 4 تا 7000 دلار، اصلا من از خودم نگفتم، صحبت ایشون هست، صحبت تازه ای هم هستش.
بله خب استعدار دارید که ما منابع بودجه عمومی کشور از سه طریق تامین میشه، یک روشش گرفتن همین مالیات هاست، یک روش فروش نفت خام و میانات گازی، و نهایتاً فروش اوراق مالی اسلامی هست که ما توی فروش نفت الان اگه بخوایم مقایسه بکنید با چند سال قبل، ما الان حدوداً 1 میلیون بشکه نفت داریم میفروشیم، یعنی منابع بودجه عمومی کشور به طور کامل وصول نمیشه. خب بودجه هم بالاخره پیشبینیه، منابع بودجه عمومی کشور ما پیشبینی میکنیم، این به این معنی نیست که 100% تحقق پیدا بکنه و به موقع انجام بشه، البته تخصیص‌ها حتما انجام خواهد شد و بر این مبنا پرداختی‌ها انجام خواهد شد، ولی بدونید که شرایط کشور در حال حاضر از نظر بودجه عمومی متفاوت با سالهای قبله.
بله درسته.
من یه آماری هم بگم خدمت شما، ما در قبل از سال 57 آماری که من گرفتم قبل از سال 57 آقای دکتر عبادی، ما 6 میلیون بشکه نفت فروش داشتیم به خارج از کشور.
بله بله.
6 میلیون بشکه نفت قبل از انقلاب صادر می شده، اون موقع جمعیت کشور تقریبا 1/4 بوده.
بله 36 میلیون بود آمار سال 55.
آره اون سالی که من آمار گرفتم، خب جمعیت خیلی کمتر، 1/3 1/4 بین 1/3 تا 1/4 بوده، 6 میلیون بشکه نفت میفروختیم صادر میکردیم. ما الان با 85 میلیون جمعیت 1 میلیون بشکه نفت داریم صادر میکنیم. خب اینا باید متوجه باشیم دیگه، بالاخره
خب پرستار در محاسبات خودش همین رو میاره دیگه،
درآمدها مهمه برای مرحله بودجه عمومی کشور رو دارم میگم.
بله دیگه.
خب اجازه بدید آقای دکتر پاکمر نماینده محترم مردم بجنور و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی پشت خط ارتباطی ما هستند، ایشون هم مطالبات خودشون رو مطرح بکنن تا با توجه به اینکه کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه زمان داریم یک جنبندی هم بکنیم. آقای دکتر پاکمر سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید به برنامه زنده در مسیر پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و کارشناسان محترم این برنامه، خصوصا آقای دکتر عبادی معاون پرستاری وزیر محترم بهداشت درمان، عرض سلام و خدا قوت دارم
و خیلی متشکرم
همه شنوندگان محترم این برنامه در خدمت
شما. سپاسگزارم. خیلی سریع لطفا مطالباتتون رو بفرمایید، چون زمان ما هم محدود هست، تا پاسخهای مربوطه رو هم دریافت بکنیم، در خدمتتون هستیم.
بله خب ظاهرا در برنامه در مسیر پیشرفت موضوع پرستاری خوب مطرح هست.
بله.
که من به جمع دوستان تو پیوستم، خب خوشحال هستم، موضوع بسیار مهمی که در 2 سال پیاپی مقام معظم رهبری به مناسبت روز پرستار که در اجتماع پرستاران تاکید داشتن بر رفع چالش ها و مشکلات گروه پرستاری کشور، خصوصا کادر پرستاری، خوب استعداد دارید که با توجه به شرایط خاص کشور در دوران بحرانی در حال این بیماری مهلک کرونایی، واقعا میتونیم بگیم که کادر پرستاری ما، کادر پزشکان ما، همه با ایثار از خود گذشتگی به جنگ و مقابله و مبارزه این بیماری و درمان مبتلایان این بیماری پرداختن و جا داره که واقعا توجه ویژه بشه. از اهم مشکلاتی که توده کادر پرستاری خوب هست، آقای دکتر عبادی دوستان کارشناس برنامه قطعا موضوعات رو بیان کردن که یکی از موضوعاتی که خوب قریب 14 سال پیش مصوب شده بود، سال 86، بحث تعرفه گذاری خدمات نظام پرستاری بود که الحق و الانصاف باید این برای اینها اجرا میشد. الحمدلله در قانون بودجه 1401 حدود 5000 میلیارد تومان پیش بینی شد که این موضوع قانون معطل مونده پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و اعتمادی که کمیسیون بهداشت درمان مجلس و خود شخص آقای وزیر معاونین به آقای عبادی تأکید داشتن، الحمدلله این دیگه امسال داره اجرا میشه. نکته بعدی راجع به بحث بازنشستگی حوزه پرستاری بود که به هر حال جزء مشاغل سخت است و اینها باید بازنشستگی زود هنگام اتفاق بیفته. خب این هنوز اجرایی نشده، یکی از درخواست‌های مهمشون این هست. یکی از درخواست‌های مهم دیگه بحث به هر حال برقراری فوق‌العاده خاص. خب استدلال دارید که در این دو سال واقعا کادر پرستاری ما، کادر درمان ما، کادر نظام سلامت ما سنگ تمام گذاشتن. چه تعداد به هر حال ما شهید تقدیم کردیم، عزیزانمون که در حوزه پرستاری. خب استعداد دارید کادر پرستاری بالای میشه حدود 60-170 نفر میشه. پس بنابراین ما هم باید تلاش کنیم که در اون جایگاه واقعا که حق پرستاران عزیز هست این اتفاق بیفته. یه نکته که وجود داره، خب در این شرایط کرونایی بسیاری از کشورهای دنیا برای نظام سلامتشون رو به لحاظ نیروهای تخصصی تقویت بکنن اقدام کردن به جذب نیروهای آموزش دیده دارای مدرک معتبر.
بله.
چه پزشک عمومی، چه پزشک متخصص، چه کادر پرستاری.
درسته.
حتی همین کشورهای حوزه خلیج فارس هم بودن که به هر حال پرستاری که در داخل کشور ما حقوق زیر 20 میلیون تومان دریافت میکنه با این شیفت‌های بسیار سخت و در دوران کرونایی کشورهای همسایه ما بودن که تا 100 میلیون تومان هم به پرستارای ما به هر حال حقوق پرداخت میکردن تو کشور خودشون، و یا اینکه برای پزشکان هم به همین صورت. این موجی برای مهاجرت پرستاران هم اتفاق افتاد که البته همه نگاه‌ها یکی نیست، بحث ما یه چیزه، بحث خدمت یه چیز دیگه هست. الحمدلله پرستاران ما مراکز درمانی رو خوب خالی نگذاشتن.
پس آقای دکتر پاکمر، در واقع مهمترین مطالبات شما هم نگه داشته پرستارها هست با تأمین منابع مالیشون.
این که نگه داریم برای خدمت هموطنان عزیز خودمون تو مراکز درمانی
با توجه به خدماتی که ارائه میدن باید حتما تأمین بشن. این بزرگترین مطالبه شما به عنوان نماینده مردم هست و همینطور عضو کمیسیون بهداشت و درمان.
مسائل رفاهیشون اگر متعرف گذاری خدمات نظام پرستاری
بسیار عالی
حق اینا بود، یکی از موضوعات برقراری فوق‌العاده خاص،
یعنی قانونش وجود داره، اجرای شدنش باید خیلی جدی‌تر و با تأمین مالی بیشتری باشه.
بله، سرانه کادر پرستاری به نسبت تحت یه موضوع دیگری هست که واقعا با کمبود پرستاری با شیفت اضافه واقعا این پرستاران ما
خیلی متشکرم. خیلی
ممنون.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای دکتر پاکمر، نماینده بجنور و عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی که در این برنامه در مسیر پیشرفت گفتگو کردید. خدا نگهدار.
ممنون هستم. خدا
حافظ. خب فرصت ما اندک هست، هم پایان‌بندی آقای دکتر خدابخشی رو باید داشته باشیم، هم صحبت‌های پایانی. در ابتدا اجازه بدید آقای دکتر عبادی صحبت‌هاشون رو انجام بدن که آقای خدابخشی جمع‌بندی بکنه.
بله.
ببینید رو بعضی از موضوعات ما اصلا توافق داریم، اینکه هر شهروندی که یک کار فنی انجام میده به خصوص در حوزه سلامت شرط اصلی تأمین دغدغه‌های مالیش و داشتن حداقل رفاهی. این برای همه عامه مردم هست، اهم از معلم، کارمند، کشاورز و غیره. یک بحث عمومیه که خب طبیعتا باید به این سمت در واقع حرکت کنیم. بنابراین اگر بخواد اتفاق بیفته باید در سطح گسترده و ملی برای همه اتفاق بیفته. بله. تو حوزه پرستاری هم به هر حال الان شما به شکل تخصصی روی همکاران پرستار که من خودم هم پرستار هستم متمرکز شده، ولی خب سایر حوزه هم در واقع میتونه مشابه باشه. در خصوص کمبود پرستار اشاره کردن، ما برای دسترسی به عدالت در سلامت که تعریفش اینه که دسترسی مردم به یک خدمت با کیفیت ارزان و در دسترس، باید نگاهمون رو در مسیر آینده که برای مسیر پیشرفت
دغدغه برای افزایش درآمد پرستاران دغدغه جدی آقای دکتر.
الان خب آماری که ایشون هم گفتن، روی گفتن که تو برخی کشورها تا 100 میلیون ما به 20 میلیون هم نمیرسه. حالا نمیدونم این آمار، ایشون هم یه آمار الان دادن آقای دکتر پاکمهر. حالا
میخوام ببینم این دغدغه جدی باشه میرسه
آمار که ما
اصلا
با فرض این که اصلا 7000 دلار نباشه،
3000
دلار باشه میشه 100 میلیون تومان. ببینید به هر حال باید شما 100 میلیون درآمد داری، باید بگیم هزینه های متوسط زندگیتون چقدره، اینم محاسبه کنیم، بعد ببینیم چقدر قابل مثلا پسنداز کردن.
درست.
این که همکاران ما و سایر اخشار حقوق حداقلی دارن اصلا جای بحث نیست که اصلا من بخوام بگم کمی یا زیاده یا بخوام با هم محل مجادله باشه، اصلا حرفی نیست. من شک هم نیست گروه پرستاری به علت ماهیت شغلشون، خستگی، فرسودگی، مشکلات روانشناختی که ایجاد میشه برای همکاران، مشکلات جسمی، کمردرد، واریز، گفتن جزء مشاغل سخت و زیان‌آوره. یعنی حالا حقوق بماند یک طرف، بحث دوم بازنشستگی پیش از موعده که خب چند سالیه به علت کمبود پرستار خب برخی از سازمان‌ها مانع ایجاد می‌کنه. علتش همینه که قانون‌گذار تو اون بحث سختی به جایی که بنویسه باید نوشته سازمان میتواند و این باعث میشه که رئیس سازمان وقتی ببینه کمبود هست موافقت نکنه. این یک موضوع. من نکته که میخواستم عرض کنم در به خاطر اینکه در مسیر پیشرفت باشیم و عدالت در سلامت اتفاق بیفته، ما باید فضا برای کار کردن نیروهای حد واسط در نظام سلامت مهیا کنیم. یعنی همکاران پرستار من، همکاران ماما، گروه بهداشت، اگر فضای کار براشون مهیاتر باشه، تمرکزمون رو پیشگیری باشه، اولا خدمت ارزانتر تمام میشه. ما به جای اینکه تمرکز رو درمان داشته باشیم، تمرکز رو پیشگیری، سبک زندگی و پیشگیری از بیماری. ما الان کل بخش قابل توجه از منابع وزارت بهداشت صرف درمان میشه که قبلتر ما میتونستیم با مبالغ اندکتر با اصلاح سبک زندگی وضعیتمون در واقع بهتر کنیم. بنابراین شکی نیست که باید ما به دغدغه معیشت همکارانمون توجه داشته باشیم. نکته دوم بحث منافع مردمه که حقشون است که خدمت با کیفیت در دریافت کنن. بنابراین امیدوارم تو برنامه دیگه روی موضوع ما متمرکز باشیم. مطالبه من پرستار از در واقع جامعه و برعکس مطالبه جامعه از کل نظام سلامت که هر کدوم وظایفشون رو به درستی انجام.
یه آماری هم آقای دکتر خدابخشی اشاره کردن که حالا طبق مرکز پژوهش مجلس گفتن 101,000 تخت داریم، به ازای هر تخت به صورت استاندارد باید 1.8 داشته باشیم. این استاندارد در جهان چطوره، در ایران چطوره؟ این رو حالا با توجه به آمار که کم هست
الان تو کشور ما با فرض 1.8 که نکته درستی استاندارد،
خب پس استاندارد همون 1.8
توی ایران 1.8 ما الان وضعیت اون 95%، یعنی کمتر از 1. یعنی تقریبا معادل پرستارهای موجود ما باید پرستار در واقع تزریق کنیم به حوزه سلامت.
صرفا به خاطر این که بودجه تامین نمیشه این تزریق صورت نمیگیره.
ببینید دو تا بخش تربیت نیروی انسانیه که خب شتاب گرفته از سال جاری. میدونید 20% به ظرفیت ها اضافه شده. این 20% به شکل تصاعدی، یعنی ما 5 سال آینده 100% به ظرفیت پزشکیمون، دندان پزشکیمون اضافه خواهد شد که این کمبوده در واقع جبران میشه. دوم بحث حالا ما تربیت کردیم اینا تو سیکل خدمت باقی بمونن، موضوع برنامه شماست. حالا بحث نگهداشته که به هر حال انگیزه های مختلف که حالا بخشش مالیه، ما فقط به مالی نپردازیم، انگیزه های مختلف. من پرستار اگر بتونم از ظرفیت های دانشیم درست استفاده کنم،
درست.
که بحث من اینه که ما از ظرفیت های یک پرستار به عنوان ظرفیت های دانشی و فنیش هم استفاده نمی کنیم و فقط پرستار رو محدود کردیم به چهار دیواری بیمارستان، در صورت که در کشورهای پیشرفته حالا ما یک نسبتی هم داریم، نسبت پرستار به جمعیت، که این شاخص درستریه. یعنی ما اصلا نمیگیم به تخت، وقتی که میگیم به تخت یعنی نگاهمون بیماری و در واقع درمان محوری، نگاه به جامعه باشه، پزشک به جامعه، پرستار به مثلا 1,000 نفر. ما میانگین تو دنیا تاپ لولمون به ازای هر 1,000 نفر 17 نفر پرستار داریم. میانگین تقریبا در کشورهای اتحادیه اروپا و ژاپن میانگین هولوش 8.8 کشورهایی هم داره که از ایران خیلی پایین ترن. ما الان میانگینمون نسبت به جمعیت تقریبا گروه پرستاره که شامل پرستار، اتاق عمل، هوشبری، مامایی،
بله،
تقریبا 2.4 تا 2.5. اگر ما در واقع بخوایم به اون 8.8 برسیم که به هر حال چشمنداز خیلی بلند مدتیه، خب سالا باید در واقع تلاش کنیم، البته مشروط بر این که ما نظاماتمون تو ارائه خدمت هم تغییر کنه.
خب آقای دکتر خدابخشی 5 دقیقه زمان داریم به پایان برنامه، جمع‌بندی شما و بله. یا اگر مسئله ای در ذهن باقی مونده میشنویم.
بله، خب استفاده کردیم از مواردی که دوستان مطرح کردن، آقای دکتر عبادی، آقای دکتر پاکمهر، همینطور آقای فرخی. در کنار امنیت یکی از وظایف اصلی حکومت‌ها که همه جا روش اتفاق نظر دارن سلامت جامعه است. سلامت جامعه، آموزش، ممکنه روی بعضی از وظایفی که برای دولت تعریف می‌کنن انقلت وجود